بحث بعدی که بهش خواهیم پرداخت انشاءالله بحث کاه منقطع است. مرحوم محقق می فرماید القسم الثانی فی النکاح المنقطع و هو سائغ فی دین الاسلام، سائغ یعنی جایز، لتحقق شرعه و عدم ما یدل على رفعه، مشروعیتش محقق است، تشریع شده در اسلام و اون چیزی که اونو رفع بکنه دلیلی برش وجود ندارد. و نظر فیه یستدعی بیان ارکانه و احکامه. قبل از اینکه وارد مسئله احکام و ارکان و اینها بشیم، چون مسئله نکاح متعه یکی از مهمترین مسائل اختلافی بین عامه و خاصه است، با اجازتون میخواییم یه مقداری اول به تفصیل بپردازیم به این مطلب که دلیلی که عامه اقامه میکنند بر حرمت این ادله چیست و چه جوابهایی از این ادله میتوان داد. مهمترین دلیل بر مشروعیت متعه آیه شریفه 24 است از سوره مبارکه نساء که در اون آمده و احل لکم ما وراء ذلکم. در آیه قبلی همون آیه معروف حرمت علیکم امهاتکم الی آخر محرمات شمرده، بعد در این آیه می فرماید و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. این اون قسمتی است که طبق نظر امامیه دلالت دارد بر جواز نکاح متعه. فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. عام یا قبول ندارند دلالت آیه رو بر متعه، یا بر فرض قبول میگن منسوخ است. دو قول من از کلمات اینها آوردم، یکی مربوط است به این کتابی که اخیراً چاپ شده موسوعه کویتیه که جمع کرده اقوال و مجموع هرچی هست و تقریباً آورده خلاصه، یکی هم مربوط به تفسیر فخر رازی است. اول ببینیم در موسوعه کویتیه چی میگه. گفته که نکاح المتع من انکحت الجاهلیه و کانت مباحن فی اول الاسلام ثم حرم. پس این که یک زمانی در اسلام نکاح متع جایز بوده محل خلاف نیست، اینا همه قبول دارن، ادعا میکنه در زمان جاهلیت هم چنین نکاحی بوده. لحدیث علی علیه السلام قال ان النبی صلی الله علیه و آله نها عن المتعة و عن لحوم الحمر الاهلیه زمن خیبر. در جنگ خیبر، اینا روایتی نقل میکنن از امیرالمومنین که در جنگ خیبر پیغمبر از دو چیز نهی کرد، از لحوم حمر اهلیه. دلیلش این بود، اینو ما هم داریم، در جنگ خیبر چون جنگ طول کشید و مسلمون ها از حیث آذوقه به سختی خوردند، شروع کردند به ذبح اسب‌ها و استرهایی که داشتن برای اینکه غذا تأمین کنن، چون گوشت اسب و استر مکروهه. عرض شود که پیغمبر نهی کرد، گفت نکنید این کارو، برای اینکه اینها عداوات جنگیشون بود، بر سوار اسب می‌خواستن برن بجنگن، اگه اینا رو می‌کشتن دیگه چیزی واسه جنگ نشد. پیغمبر نهی کرد. اینا اضافه کردند از قول امیرالمومنین که متعه رو هم پیغمبر در جنگ خیبر ازش نهی کرده. حالا وسط جنگ خیبر پیغمبر چیکار به متعه داشته ما نمیدونیم. آها، قدرتشون تحلیل نره. خب چرا از متعه باید میگفته نکاح رو تحریم کرد، چرا متعه رو؟ ثم رخص فیه عام الفتح. بعد در عام فتح، در فتح مکه دوباره تجویز کرده پیغمبر. لحدیث ربیع ابن صبرت الجهنی ان اباه قضا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فتح مکه قال فاقمنا بها خمس عشر او ثلاثین بین یوم و لیله فاذن لنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی متعة النساء ثم حرم فیه. پس در جنگ خیبر پیغمبر میگن حرام کرد، دوباره در فتح مکه حلال کرد. و روی انه رخص فیها فی حجۃ الوداع، دوباره تو حجۃ الوداع هم پیغمبر حلال کرده. ثم حرم ابدا لحدیث صبره ان النبی صلی الله علیه و آله اباح نکاح المتعه فی حجۃ الوداع ثم حرم ابدا. قال الامام الشافعی لا اعلم شیئا حرم ثم ابیح ثم حرم الا المتعه. 5-6 بار حلال شده حرام شده. و قد اختلف الفقها فی نکاح المتعه علی قولین. القول الاول ذهب جمهور الفقها الحنفیه والمالکیه والشافعیه والحنابله علی الصحیح من المذهب، یعنی حنابله خودشون دو قولیه، الی حرمت نکاح المتعه و بطلان عقده، مستدلین به ادلت منها حدیث ربیع ابن صبرت الجهنی ان اباه حدثه انه کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا ایها الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء و ان الله قد حرم ذلك الی یوم القیامه فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. اینا دیگه معناش واضحه دیگه، من معنا نمی کنم که وقت گرفته نشه. و حدیث علی علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن المتعة و قال انما كانت لمن لم يجد. نقل میکنه از امیرالمومنین که متعة مال کسی بوده که نمیتونست زن بگیره. فلما نزل النکاح و الطلاق و العدت و المیراث بین الزوج و المرأه نسخت. این آیاتی که دلالت بر این مطالب دارن، بر این احکام زوجیت، وقتی اینا وارد شد متعه نسخ شد. ولما روا ابو هریره عنه صلی الله علیه و آله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حرم او حدم المتعت النکاح و الطلاق و العدت و المیراث. این احکام نکاح دائمه. میگه پیغمبر فرمود این احکام نکاح دائم که اومد دیگه متعه رو از بین برد. به معنا ان المتعت ترتفع من غیر طلاق ولا فرقه ولا یجر التوارث بینهما مما دل على ان المتعت لیست بنکاح ولم تكن المرأت فیها زوجت للرجل. مهمترین دلیلشون اینه، اینو دقت داشته باشید. در ادامه ما میخواییم به این نسبت به این صحبت بکنیم خیلی. اینا میگن اصلا زنی که مطعه میشود زوجه نیست، مستأجره است. زن مطعه از اقسام زوجه به حساب نمیاد. عقد مطعه عقد نکاح نیست، عقد اجاره است. و من ادلتهم قول الله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فالتي استمتع بها ليست زوجتا ولا ملك يمين. پس چیه؟ مستأجر است. فوجب ان يكون في المتعه لوم. و به ما روی عن ابن عباس قال انما کانت المتعه فی اول الاسلام کان الرجل یقدم البلده لیس له بها معرفه فیتزوج المرأة بقدر ما یرا انه یقیم فتحفظ له متاعه و تصلح له شأنه حتی نزلت الآیه الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. مثلا نکاح مطعه واسه این بوده که مردایی که میرن جای آشنا ندارن غریبن و اینا کسی پیدا کنن که از اموال اینا مثلا محافظت کنه. ولئن النكاح اینم اصلا وضع و جعل از سر تا پاش میباره. خب کسی که میخوای پیدا بکنی که از اموال این زنه رو از قبل میشناسی، تو میگی اونجا غریبی، پس این زنه ناشناسه. چه خصوصیتی دارد این زنه که باهاش نکاح کنی اموالتو نگهداره؟ خب برو بگرد تو بازار یه آدم امین پیدا بکن اموالتو بذار پیشش نگهداره. برای چه باید با زنی نکاح کنی که بیاد اموالتو نگهداره؟ قال ابن عباس، حالا در ادامه میخونیم، یکی از مخالفین اصلی حرمت متع ابن عباسه. قال ابن عباس فکل فرج سوا هذین فهو حرام ولأن النکاح ما شرع لاقتضاء الشهوه بل ولأن النکاح ما شرع لاقتضاء ما نافی است ما شرع لاقتضاء الشهوه. نکاح برای اینکه فقط قضای شهوت بشه جعل نشده، بل شرع الاغراض و مقاصد یتوسل بهی الیها و اقتضاء الشهوت بالمتع لا یقع وسیلتا الی المقاصد فلا یشرع. اون مقاصد و اون منافعی که در نکاح هست در متع نیست، پس مشروع نیست. و الی هذا ذهب ابوبکر، که اینم الان میرسیم دروغه، و عمر و علی و عبدالله و عبدالله ابن الزبیر و ابو هریره و غیرهم من الصحابه و التابعین و السلف الصالح. و اما قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. بله، یعنی اینا همه قائل به حرمت ای فی النکاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح فإن الله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية في النكاح، يعني همون حرمت عليكم أمهاتكم والآخر، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أي بالنكاح وقوله تعالى محسنين غير مصافحين اي غير متناكحين غير زانين. این غیر سر متناكحين ظاهرا زائده، ظاهرا معنیش منظورشون اینه، اي متناكحين غير زانين نه غیر متناكح، چون غیر متناكح غیر زانی معنی نداره که، متناكحين غير زانين. و قال تعالی فی سیاق الآیت الکریمه و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات ذکر النکاح للاجاره والمتعه. کل استدلالی که دارن این است آیه مربوط به نکاح، متعه نکاح نیست، متعه اجاره است. فیصرف قوله تعالی فما استمتعتم بهی الی الاستمتاع بالنکاح. و اما تسمیت الواجبه اجرن فآتوهن اجورهن که میگه کسی فکر نکنه اجور که داره در اینجا میگه به جز مهر است. اما تسمیت الواجب اجرن فنعم، یعنی مهر رو بهش اجرم گفته میشه. المحروف نکاح یسمى اجرن قال الله عز و جل فانکحوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن ای مهورهن. و قال سبحانه و تعالی یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن. این حرفشون درسته، در قرآن در موارد متعدد به مهر اطلاق اجر شده، این نمیشه به مجرد لفظ اجری که در آیه آمده بگیم این آیه مربوط به متعه است، چون در موارد دیگر هم به مهر اطلاق اجر شده. ول امر به ایتاء الاجر بعد الاستمتاع فی قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن لا يدل على جواز الاجاره على منفعه البوز و هو المتعه. باز ببینید تصریح داره میکنه متعه یعنی چی؟ اجاره بر منفعت بوز. اصلا دلیل این که در نزد عامه معروف است که متعه زناست اینه، اینا میگن متعه اصلا از اقسام نکاح نیست، ماهیتا جدای از نکاحه. متعه یعنی این که زنی رو اجیر کنی، پول بهش بدی، برای چی؟ برای اینکه ازش استمتاع جنسی ببری، این همون فاحشگیه دیگه. مگه فاحشگی جز اینه؟ فاحشه پول میگیره، خدمات جنسی ارائه میده. میگم متعه هم همینه، اصلا ماهیتا متعه از اقسام نکاح به حساب نمیاد، ادعای اونها اینه. حالا اینا رو ما فعلا داریم اقوالشون رو میخونیم تا بعد یکی یکی برسیم ببینیم این حرفا رو چگونه باید پاسخ داد. اشکالی که اینجا مطرح شده و دارن جواب میدن چیه؟ میگه در آیه آمده فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، فای تفریح هم داره، یعنی در برابر استمتاعی که میبرید اجورشون رو بهش بدید، در حالی که در نکاح اینجوری نیست. در نکاح مهر در برابر استمتاع نیست، مهر در برابر چیه؟ عقده. در نکاح مهر در برابر عقده، در برابر استمتاع نیست. آیه میگه مهر رو در برابر چی بده؟ استمتاع بده. پس این آیه دلالت بر نکاح نمیتونه داشته باشه. میگه نه اینطور نیست، لأن فی الآیت الکریمه به تقدیم و تأخیر که انه تعالی قال فآتوهن اجورهن اذا استمتعتم به منهم ای اذا اردتم الاستمتاع بهن، که قوله تعالی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ای اذا اردتم تطلیق النساء. میگه در واقع معنی آیه اینه هر وقت خواستید از اینها استمتاع به نکاح پیدا کنید اجورشون رو بدید، نه اینکه اول استمتاع پیدا کنید بعد اجرتش رو بدید که این بشه اجاره، نه، هر وقت قصد کردید که از اینها استمتاع به نکاح پیدا کنید. چگونه قسم میکنید استمتاع به نکاح؟ عقدشون میکنید. پس هر وقت عقدشون کردید مهرشون رو بدید. منظور آیه اینه. الا انه ان کان المراد من الايه الاجاره والمتعه فقد صارت منسوخه بما ذكر من الايات والاحاديث. فرضم بکنیم که آیه دلالت بر جواز متعه داره، نسخ شده. و عن ابن عباس ان قوله تعالی فما استمتعتم به منهن نسخه قوله عز وجل یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. و عن ابن مسعود انه قال المتعة بالنساء منسوخه نسختها آیت الطلاق و الصداق و العده و المواریث و النکاح الذی تثبت به هذه الحقوق هو النکاح الصحیح ولا یثبت شیء منها بالمتعة. القول الثانی حکیه عن ابن عباس انها جائزه و علیه اکثر اصحابه عطا و طاووس، اینا شاگردای ابن عباس، و بهی قال ابن جریج. ابن جریج یکی از علمای عامه است، شاگرد عطا و از رواتشونه، از روات معتبرشون هم هست، کسی است که خیلی بهش اعتماد دارن و میگن ثقه است. حتی بعضی ها هم، بعضی از اهل سنت هم تضعیفش کردن، اما نوعا خیلی بهش اعتماد میکنن. ابن جریج اگر یادتون باشه اسمش تو یکی از روایت های ما هم بود سابقا، توی بحث محرمات فکر کنم لعام بود یا کجا، تو ذهنم نیست. یه روایتی بود، کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام در خصوص متعه سوال کرد، حضرت حوالش داد به ابن جریج، گفت برو از ابن جریج بپرس. ابن جریج یه سری احکامی در خصوص متعه گفته بود، این نوشت آورد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد، گفت آقا اینا را ابن جریج من گفت. حضرت فرمود صدقه، درست گفت. احکامی که گفته بود مطابق احکام شیعه بود. ابن جریج از علمای عامه است که قائل بوده به جواز متعه و خودش هم متعه می کرده. حالا بعدا یه روایتی عجیب غریبی هم است از ابن جریج می خونیم. و حکا ذالک یا حکی ذالک عن ابی سعید الخدری و جابر. پس اولا اینی که ادعای اجماع میکنن، اجماعی در مسئله نیست، در بین علمای خودشون اختلافی است. وحتجو به ظاهر قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و الاستدلال بها من ثلاثه اوجه، احدها انه ذکر الاستمتاع ولم یذکر النکاح و الاستمتاع و التمتع واحد. لفظ اصلا لفظ متعه است. و الثانی انه تعالی امر به ایتاء الاجر و المتعه عقد الاجاره على منفعت البوز. ببینید بازم داره همون حرف رو تکرار میکنه، متعه عقد اجاره است، متعه رو میگه عقد نکاح نیست. و ثالث انه تعالی امر به ایتاء الاجر بعد الاستمتاع و ذالک یکون فی عقد الاجاره و المتعه فاما المهر فانما یجب فی النکاح به نفس العقد و یؤخذ از زوجو بالمهر اولا ثم یمکن من الاستمتاع. فدلت الآیت الکریمه على جواز عقد المتعه کما استدل القائلون به اباحه نکاح المتعه بقول عمر ابن الخطاب قال متعتان کانتا علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله انا انها انهما و اعاقب علیهما، متعت النساء و متعت الحج. قالوا فاخبرنا، یعنی عمر، به اباحتهما علا عهد رسول الله و ما ثبت اباحته بالشرع لم یکن بهی تحریم بالاجتهاد. ما اول حرفش رو میگیریم که گفت در زمان پیغمبر بوده، نقراره. بعد میگه من دارم تحریم میکنم، میگیم تو بی خود تحریم کردی. اولش رو میگیریم که اقرار به وجود مشروعیت، ذیلش اجتهادشه، ما اجتهادش رو قبول نداریم. و استدلوا كذلك بما ورد عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه واله ليس لنا نساء فقلنا الا نستخسي. نستخسي یعنی خودمون رو اخته کنیم. معلومه خیلی تحت فشار افتادن، به پیغمبر گفتن آقا خودمون رو اخته کنیم. فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. داره کنایه میزنه در واقع، میگه خدا حلال کرد، کس دیگه آمد حرام کرد. و به ما ورد عن جابر ابن عبدالله قال کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله. و ابی بکر، اینکه گفته بودن ابوبکر از موافقین بوده، این داره میگه نه، زمان ابوبکر من مطعم میکردیم. حتی نها عنه عمر، این روایتای خودشون ها، اینا رو ما نقل از مصادر اصلی خود اهل سنت نقل شده. ولأن نکاح المتع عقد على منفعه فصح تقدیره بمدت کالاجاره ولأنه قد ثبتت اباحته بالاجماع فلم ينتقل عنه الى التحریم الا باجماع آخر. قال جمهور الفقهاء، حالا میخواد جواب این حرفا رو بده، و قد صح التحریم المؤبد للمتع عن النبی به حدیث صبرت الجهنی. میگه ما یه روایت صحیح داریم، همون که خوندیم، که پیغمبر تحریم ابدی کرده. و مخالفت بعض من الصحابه غیر قادحه فی حجیته ولا قائمه لنا بالمعذره عن العمل به. پس عرض شود که تمسک به اجماع نکردن اینجا، چون میدونن که اجماع وجود نداره، داره تمسک میکنه به یه روایتی که خودش ادعا میکنه روایت صحیح هست. حالا یک کس دیگه هم مخالف، صحابه هم مخالفت کردن کرده باشه. بل جمهور من الصحابه قد حفظوا التحریم و عملوا بهی حتی قال عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله اذن لنا في المتعه ثلاثا ثم حرمها. سه بار اذن داد بعد تحریم کرد. این سه بار از کجا آوردن؟ این حدیث هم معلومه بعدن جعل شده، چون سه تا روایت نقل کردن که در سه جا پیغمبر اذن داده، اومدن یه روایت درست کردن که عمر گفته پیغمبر سه بار به ما جوازشو بیان کرد. والله لا اعلم احدا تمتع وهو محسن الا رجمته بالحجاره. این ذیل حدیث هم جعلی است، در مصادر اصلیشون و هو محسن نداره. حالا بعدن در بحث چیز میاد، در تفسیر فخر رازی اصل روایت اونجا میاد. و ورد عن جابر ابن عبدالله قال خرجنا و معنا النساء اللاتی استمتعنا بهن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هن حرام الى یوم القیامه. جابر کسیه که خودشون میگن قائل به جواز بوده، اون وقت همچین روایتی هم ازش نقل کرده. و اما ما ورد عن ابن مسعود که خوندیم و ان مؤدا هذا الحديث هو اباحه المتعه التي حرمها رسول الله صلى الله عليه واله في سائر الاخبار و من المعروف ان المتعه قد ابيحت في وقت ثم حرمت و ليس في حديث ابن مسعود ذكر التاريخ. این فقط داره میگه در یه زمانی جایز بود، اما این منافات نداره با اینکه بعداً نسخ شده باشد. فاخبار الحظر قاضیه علی لان فیها ذکر الحظر من الاباحه و ایضا لو تساویا لکان الحظر اولا. اخبار حظر میگه اینا حاکمن، چرا؟ چون اونا هم دارن میگن یه زمانی جایز بود بعد پیغمبر نهی کرد، پس اینا میشه مقدم. وقد روی عن عبدالله ابن مسعود ان المتعه منسوخه بالطلاق والعده والميراث وقال ابن العربي وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعه ثم ثبت رجوعه عنها. اینم دروغه، روایتای میخونیم که تا آخر عمرش ابن عباس اصرار داشت، حتی در برابر عبدالله ابن زبیر در مکه قیام کرد، چون عبدالله ابن زبیر ابن عباس وارد مسجد شد، عبدالله ابن زبیر گفت یه کسی آمد که اهل بدعته قائل به جواز متعه است. ابن عباس هم کور بود اون موقع، اواخر عمرش نابینا شده بود، برگشت گفت که تو فکر میکنی متعه زناست؟ گفته برو از مادرت بپرس. این دفته سراغ مادر، بعد معلوم شد که خود عبدالله ابن زبیر بچه متعه است. حالا میخونیم روایتش. و قال المازری ثبت ان نکاح المتعه کان جائزا فی اول الاسلام ثم ثبت بالاحادیث الصحیح انه نسخ و انعقد الاجماع على تحریمه ولم يخالف فيه الا طائفه من المبتدعه. یعنی شیعه منظورشه. این خلاصه مطالبی که حالا توی این موسوعه کویتیه گفته شده، اما خیلی از مطالب رو این نگفته. خیلی مطالب مهمی توی مسئله هست، به همین جهت من کلمات فخر رازی رو هم آوردم. اولا من عرض بکنم به نکته‌ای در مورد فخر رازی. فخر رازی انصافش اینه آدم معمولی نیست. فخر رازی آدمی است بسیار زیرک، بسیار باهوش و بسیار ملا. خیلی آدم باسوادی انصافا. تفسیر فخر رازی میشه گفت یکی از، اگه نگیم بهترین، یکی از بهترین تفسیرهاست. از این جهت که هر چی قبل از خودش بوده آورده و به همون اندازه یا بیشتر مطلب از خودش اضافه کرد. مطالب سودمند، نمیخوام بگم مطالبش همه درسته، مطالب غلط هم درش هست، اما این که کسی بشینه فکر بکنه و نکات جدید به ذهنش برسه و بگه، این کار هر کسی نیست. حالا ممکنه آدم فکر بکنه، نکات جدید بگه، 50% هم درست باشه، 50% غلط، اما همین که یک نکاتی بگه، ذهنش باز باشد، بتونه حرفای درستی بیاد مطرح بکنه، این خودش نشان دهنده ذکاوت و نشان دهنده وسعت اطلاع. آدمی بوده که در علوم مختلف دست داشته و اطلاعات خیلی خوبی داشته. این اولا. ثانیا، تا حدی آدمی است منصف، یعنی از روی خیلی از روی غرض و مرض نمیاد حرف بزنه. بله درسته، روی عقیده ای که دارد تا یه حدی پافشاری میکنه و دنبال اینه که اون عقیده رو به یک نحوی اثبات کنه، اما برخی از جاها یک قرائنی تو کلماتش گذاشته. آدم اینطوری میتونه برداشت بکنه که این خودش همین حرفو قبول نداره، از باب ناچاری داره این حرفو میزنه، وگرنه خودش هم قبول نداره. یکی از اونجاها همین بحث متعه است. یه چیزایی گفته، آدم یه قرائنی میتونه از توش در بیاره که انگار خودش هم قبول نداره این حرفو، اما توش گیر کرده، از سر ناچاری داره میگه. یعنی اونجایی که میاد استدلال بکنه بر جواز متعه، استدلالاش خیلی قوی تره تا جایی که داره استدلال میکنه بر نفی متعه. و تازه اون کسانی که اومدن ادله جواز و نفی کردن و میاد تخته میکنه، میگه آقا اینا حرفاشون درست نیست. لذا من بحث فخر رازی یک مقداری مفصل آوردم، چون نکاتی درش هست و یک سری عقاریر عجیبی هم توش هست که توی کلمات دیگران پیدا نمیشه. انشالله اینو جلسه بعد به تفصیل خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.